رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در این جلسه که آخرین شنبه در ماه صفر المظفر هست، بنا شد که به جای بحث هر هفته و هر جلسه، بحثی رو خدمت عزیزان، برادران و خواهران تقدیم بکنیم با موضوع اینکه آیا بعد از پیامبر وصی‌ای انتخاب شده توسط اون حضرت که کارهای اون حضرت رو در مسائل عموم و خصوص دنبال بکنه و جانشین اون حضرت باشه و اهدافی که در زمان اون حضرت کامل نشده، اون بزرگوار یعنی اون وصی بتوانه کامل کنه. این بحث رو امروز تقدیم حضورتون میکنیم. قبلش این تذکرم میدیم که اون چرا که مدرک در این بحث خدمت عزیزان ارائه میشه، تماما از منابع اهل سنت هست و نه اینکه شیعه در این زمینه مطلبی رو بیان نکرده باشه. در این زمینه که میخوایم صحبت بکنیم، شیعه بیشتر از اهل سنت در این زمینه صحبت کرده و مدرک داره و روایت و حدیث داره. لکن ما چرا از اهل سنت مطرح میکنیم؟ برای اینکه دوستانی که مقابل ما در جلسه حضور دارن، این عزیزان اگر در جایی خواستن از این بحث برای مناظره و مباحثه با مخالفین شیعه با اهل سنت بخوان داشته باشن، از این بحث بتونن از منابع خود اهل سنت استفاده بکنن. یعنی شما بگی آقا خودتون که اهل سنت هستین در فلان کتابتون اینگونه دارید موارد رو مطرح میکنید. پس این بحث که ارائه میشه، تمام مدارکش از کتب اهل سنته، ولی شیعه هم در این زمینه منابعش بسیار بیشتر از اهل سنت هست. بحث رو شروع میکنیم. انشاءالله خداوند متعال بقیه این زائرای اربعین هم به سلامت برسن به خانواده هاشون. مریضی هایی هم که هر کی بیماری داره، بیماری گرفته، غیر از اربعینی ها در منازل بیمارستان ها بیماری هست، خداوند متعال به حق اهل بیت عصمت و طهارت و شهادت این سه معصوم که در این هفته هست، همه اونها رو هم شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله، و مریضای این جمع با یک صلوات بلند برای اجابت این دعا. پس مطرح میکنیم این موضوع رو که آیا پیامبر صلوات الله علیه و آله بعد از خودش کسی را به عنوان وصی انتخاب کرده است. این خیلی مهمه که اگر ما تو یک سایت های وهابیت یا اهل سنت مطلبی میمیسن که پیغمبر این کار رو نکرده و به عهده شورا واگذار کرده، ببینیم این حرف دروغه یا راست. این خیلی مهم. تکرار میکنم سوالو، آیا پیامبر بعد از خودش کسی رو به عنوان وصی انتخاب کرده است؟ قبل از این که حالا این رو پاسخ بدیم، اجازه بدید یه معنای وصی رو هم بگیم. وصی با صاد در قاموس قرآنی که یک کتاب لغت تفسیری هست میفرماید که وصی به معنای متصل شدن و متصل کردن هست و کلمه توصی هم از وصی میاد، به معنای سفارش و دستور هست. بعد ایشون توضیح میده که چرا ما میگیم وصیت بکنیم؟ وصیت یعنی چی که ما انجام باید بدیم؟ و متاسفانه خیلی ها میترسن وصیت بکنن. میگن اگه وصیت بکنیم یا زودی میمیریم. در حالی که اگه کسی وصیت بکند عمرش هم طولانی میشه. به این زودی ها نمیمیریم. میگه که آقا وصیت و از آن جهت وصیت میگن که موسی، موسی یعنی چی؟ یعنی وصیت کننده. کارش رو به کارهای وصی متصل میکنه. این خیلی جالب، اگه اونایی که می نوشتن هر جلسه اینها رو یاد داشته باشن خیلی به دردشون. پس موسی یعنی وصیت کننده، هر کی میخواد باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، آدمای معمولی مثل من و شما باشن، ما ها میشیم موسی، زنده هست، وصیت میکنیم به وصی. وصی وصیت ما رو دریافت میکنه که چی کار کنه؟ که وصی بیاد کارهایی که ما میخواستیم انجام بدیم در زمان حیات نمیتونستیم و میخواییم بعد از ممات انجام بشود، این بیاد کارهای قبل از مرگ ما رو به کارهای بعد از مرگ ما، الان شما میتونید راحت بگید چی کار بکنه؟ متصل بکنه. این اتصال بهش میگن، یکی از معانی وصی متصل کردن به این معنی. کارهای قبل از مرگ رو به کارهای بعد از مرگ بفرمایید چیکار بکنه؟ متصل بکنه. میگن وصی این کار رو انجام میده. در قرآن هم که خب آیه 180 سوره مبارکه بقره شما رجوع میکنید، چون حالا مورد بحث ما این نیست، اونجا میفهمد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. اونجا مسئله وصیت رو مطرح میکنه که برید مستحب به وصیت کردن، وصیت بکنید بعداً وراثت به مشکل بر نخورن. اینو قرآن مطرح. خب تا اینجاشو اگه کسی فهمید انشالله تا همین آخر ماه صفر، انشالله بعدش تو ماه ربیع میشیم دیگه. بله ماه ربیع ما خبر مرگ ترامپ و نتانیاهو هر کی میخواد بشنوه انشالله یه صلوات بلند بفرسته. خب این که حالا آیا پیامبر بعد از خودش کسی رو به عنوان وصی انتخاب کرده؟ پاسخ میدیم بله انتخاب کرده. میگیم چه زمانی پیامبر وصی خودش رو انتخاب کرده و اون شخص کیست؟ اینا رو اسمایی که من میخونم خیلی زیاده، من 3-4 تاشو میخونم برای اینکه شما خسته نشید، از منابع اهل سنت. طبری مورخ اهل سنت، یادتون باشه ما طبری 2 تا داریم، یه طبری شیعه داریم یه طبری سنی داریم. طبری سنی مورخه، یعنی تاریخ نویسه، تاریخ مفصلی هم نوشته که خیلیش به درد نمیخوره، مثلا 60-70% باید بریزیدو برای کمه افسانه است. طبری ابن عساکر که یکی از دانشمندان اهل سنت، ابن عسیر یکی از دانشمندان هم نحوی ادبی هم دانشمند کلامی اهل سنت، و ابن کثیر که تاریخ داره تفسیر هم داره. متقی هندی هم کنز الامال رو نوشته، یعنی اونم از دانشمندان اهل سنت. دیگر دانشمندان اهل سنت که ما اسمشون رو نیبود، و همه دانشمندان شیعه. این واقعه رو که من از کتاب معالم المدرستین مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه براتون میخونم، این واقعه رو همه نقل کردم، همه اینایی که ما گفتیم. واقعه چیه؟ واقع این هست، من برای شما از به کتاب میکنم، ببینید دقت بکنید. میگوید که پیغمبر میفرماید که آیه 214 سوره مبارکه شعرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انذر عشیرتک الاقربین، به پیغمبر آیه نازل شد که فامیلای نزدیک، یعنی نزدیکترین فامیل به خودت رو جمع کن. عشیرتک الاقربین یعنی فامیلای درجه 1 درجه 2، یعنی مثلا مادر، پدر، بابا بزرگ، پدر بزرگ، عمو، خاله، دایی، عمه، اینا میشن درجه 2. پسرای اینا، فرزندای اینا. درجه سهش اونایی که باز با اینها در تماس هستن. اینا رو همه رو جمع، عشیرت کل اقربین رو جمع، چیکارشون که انذر، اینها رو انذار بده، یعنی پند بده، اون پیامی که من خدا به تو میگویم به اینها بده. خب این آیه به پیغمبر نازل شد، پیغمبر چیکار کرد؟ همه اینا رو جمع کرد. خب اینا کی بودن؟ اینها توی کل بنی هاشم میشدن فامیلای پیغمبر. بنی هاشم توش کیا بودن؟ خب عموهای پیغمبر بودن. عموهای پیغمبر که همشون آدمای حسابی نبودن که. ابولهب هم بوده، اینا همه جزء عموهای پیغمبر بودن، یعنی با پیغمبر سازگاری نداشتن که. کسانی دیگه هم بودن در کنار اینا، همه اینا اومدن و جمع شدن، پیغمبر همشون رو جمع کرد. وقتی جمع کرد به من و شما پیغمبر داره یاد میده. دقت بکنی این که بعضی ها همچین میکنن، آقا مجلسی برگزار میکنی حالا نره، همه دارن برای رضای خدا مثلا میان، شما چیزی لازم نیست بدی همه بیان. نه، بعضی مجالس، بعضی نه همه، بعضی مجالس آدم اگه میخواد یک الفتی ایجاد بکنه خوبه یه اطعامی هم بکنه، یه میوهی هم بده، یه شیرینی هم بده. پیغمبر اینجا میفهمد که من دستور دادم، یعنی پیغمبر دستور داد به امیرالمومنین. امیرالمومنین یه نوجوونه، دقت کن، اون موقع یه نوجوون هست، بهش گفتش که یا علی، خداوند فرمانم داده تا خیشاوندان نزدیکم را انذار نمایم. انذار نمایم یعنی پیام خدا رو بهشون برسونم. چی بگم؟ بگم این بوتا خدا نیست، خدا یک وجود دیگری است، باید او رو بپرستید، از این بوتا دست مدارید، منم پیغمبرش هستم. چرا خداوند فرمود که عشیرت کل اقربین رو اول بیا جمع کن، انذار کن؟ برای اینکه اگر پیغمبر دروغگو بود، عشیرت کل اقربین همینجا بلند میشدن بهش اعتراض میکردن که تو آدم چی هستی؟ دروغگوی هستی، شیادی. دقت بکنید، برای همین خداوند ببینید ضربه محکمی رو میزنه به بدنه جهل، میفهمد که از عشیرت کل اقربین شروع کن، تو که ترسی نداری که. آقا ما بنیاد فلان زدیم، ببینا داره، شما مگه کار خیر نمی کنی؟ بله، داریم مستضعفین رو مثلا نون میدیم، آب میدیم، ببینا داره، بیا قشنگ تو تلویزیون بشین، آمارتو بگو، تصویراتم چیکار کن نشون بده. وقتی ترسی نداری بگو این مستضعفین بودن، همه رو ما آبادشون کردیم، کاری نداره که. پس و انذر عشیرتک الاقربین، چرا میگه عشیرتک الاقربین؟ میگه اول اینا شو کن که بعدن دیگه کسی به تو نگه دروغ گفتی، تو دروغگو هستی. جرئت نکنه. چرا؟ بگه اگر این دروغگو بود شما بحثو الان باید فهمیده باشی. اول کیا با میسادن تو روش؟ فامیلای خودش. آقا ما میشناسیمشون، دروغ میگه، شیاد، کلاهبردار. خب از اینا شروع، اینا رو جمع کرد پیغمبر. خب یا علی، خداوند فرمانم داده تا خیشاوندان نزدیکم را انذار نمایم و من از آن در تنگنا قرار گرفتم. یعنی این که گفتم من اینا رو جمع کنم، اینا همه اونجا یهو دعوا معوا نکنن و من بگم بوتا رو بخوام بزنن کنار، پر نشن، کسی رو بکشن اونجا. و دانستم که هرگاه به انجامش بپردازم مکروه و ناپسند ببینم و لذا مسکوتش گذاردم. یعنی خدا می فرمان داد، من گفتم چش، من موقعش که برسه انشالله این کار انجام بدم. خدایا بذار موقعش برسه. گو همش تو فکر بودم که چی کار کنم اینا رو جمعشون کنم، تا آنگاه که جبرئیل آمد و گفت یا محمد، اگر آنچه را بدان مأموری به انجام نرسانی پروردگار تو عذابت میکنه. کارو تموم کرد خداوند. میگه پس پیمانه ای به امیرالمومنین داره میفهمم. حالا امیرالمومنین نوجوونه. و یا علی، یه پیمانه ای طعام را. اینا که خب پول مول که پیغمبر نداشت که، خوش خانواده فقیر بود، بچه یتیم هست. یه قابلمه ای آورد، حضرت قابلمه ای انقدری مثلا. و یه پیمانه طعام رو، یه رون گوسفند میگیری. حالا اینا میخوان بیان مثلا شاید 40-50 نفرن، کم آدم نیستن که، یه رون گوسفند میگیری، یه قابلمه اینقدر، اینو میپزی، یه دونم از این شیشه ها که ما قبلا بهش میگفتیم قرابه، میگفتیم بهش چی میگفتیم که سرکه میریختن توش اینا، یه دونه مثلا از این شیشه های اینجوری توش دوغ میریزی، اینم ورد و بیار آماده کن، من اینا رو دعوتشون بکنم. اصلا امیرالمومنین نپرسید آقا اینا کفاف میده نمیده، میشه نمیشه. خب چش، یه نوجوان بود رفت دوغه رو آماده کرد و تکون داد و آورد، این گوشتارم رونرم برد پختش تو قابلمه و اینا داد پختم خانوما برداشت. پیغمبر اینا رو دعوت کرد. امیرالمومنین اینجا ادامه داستان رو بیان میکنه، میفهمد که من یه نوجوان بودم، دیدم که حدود 40 نفر، یه نفر کمتر یه نفر بیشتر، اومدن اینجا جمع شدن. حالا همه فامیلای نزدیک درجه 1 و 2 همه جمع. ابو طالب بود، حمزه بود، عباس بود، ابو لهب بود، اینا همه بین این افراد. میگه که یه پیغمبر به من فرمود که آقا قضا رو برده بیا، اول شامو بدیم مثلا اینا نهار رو بدیم، بعد من با اینا صحبت بکنم که اینا مثلا یه قضای خورده بشن نمکگیر شده بشن. دقت بکنید این نکات لطیفی توش داره ها. میگه که امیرالمومنین میفهمد من اونو قضا رو بردم گذاشتم اونجا قابلمه رو زمین، پیغمبر یه لقمه از گوشت این قابلمه رو برداشت، اشاره کرد اینجوری به دندونش، اینجوری با دندون ما گاز گرفتیم، اینجوری با دندون گاز گرفتیم، تیکش کرد، هر تیکه این گوشت رو یه طرف از این قابلمه گذاشت. بعد فرمود که بفرمایید به نام خدا. اون موقع جلو اینا رو خدایی نمیشناختن، از همون به نام خدا شروع کرد. امیرالمومنین میگه من فقط میدیدم که دست اینا میرفت تو قابلمه، این 40 نفر میخوردن و همشون سیر شدن، من فقط دست میدیدم که میرفت تو این قابلمه و هر کدومشون از بس این غذا خوشمزه شده بود به اندازه شاید همه این کنایه ساله این به اندازه این 40 نفر شاید غذا خوردن. یعنی ما تو فارسی ببخشید معذرت بخوام میگیم در حد ترکیدن، خورد اینا غذا خورد خوردن و بعد حضرت فرمود که آقا دوغو بیاری، دوغو آوردن، دوغم بهشون داد و بفرمایید همه نوشیدن. حالا همین چیزه میگه من میریختم اینا میخوردن دوغم تموم نمیشه، همشون خوردن و نوشیدن تموم شد. قابلمه غذا هنوز توش غذا بود، دوغم هنوز توش دوغ بود. ما باقیش پیغمبر هم ما باقیشتیم بردیم که همه سیر شدن. بعد حضرت شروع که صحبت کردن، اومد صحبتی بکنه، ابو لهب بلند شد گفتش که آقا این میخواد گولتون بزنه ها، اول نهار یا شام داده میخواد فریبتون بده، خوشید برید دنبال کارتون، نذاش که پیغمبر صحبت بده. پیغمبرم ببینید پیغمبر چه شخصیتی، نه دعوا داد، نه گفت کوف بخوری، تو بخوری، تو اگه این حرفا رو زدی ندیگه هیچی نگفت، حضرتش نگفت، اینا همه متفرق شدن، همه زحمت های پیغمبر به باد، همه دوغ و آبگوشت و رون گوسفند، همه پول و مولا، همه هم به فنا. حضرت همون دفعه دوم آمدن این کار رو انجام دادن، دوباره گفت همه رو جمع کنیم، دوباره آوردن، دوباره همون کار رو امیرالمومنین میفهمد تکرار شد، همون تکرار شد. بعد پیغمبر بلند شد شروع کرد سخنرانی کردن. وقتی کار تموم شد با ای فرزندان عبدالمطلب به خدا سوگند که من هیچ جوانی رو در عرب نمیشناسم که بهتر از آنچه من برای شما آورده ام برای قومش آورده باشه، من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم. اینو به اون فامیل گفت و خداوند متعال فرمانم داده تا شما را به سوی او فرا بخوانم. پس کدام یک از شما در این امر وصی من می شوید، جانشین من می شوید که از حالا من را یاری کنین تا برادر و وصی و خلیفه من در میانتان باشه. برادر، وصی و با آقا این صحبت کرد، همه به هم نگاه کردن و گفتم دنبال درد سر نمیگردیم، واسه بشیم پیچکا بکنیم که پولی توش که نیستش به اینم اینجای بود خیلی گرفتاری چیزی من. همه ساکت شد. یک نفر اینجا بلند شد، همین نوجوان بود که امیرالمومنین بود، فرمود که من آقا میشم یاری کننده شما، جانشین شما، وصی شما، برادر شما، من میشم. من یا نبی الله، من وزیر و یاورت بران خواهم بود. امیرالمومنین فرمود تا من اینو گفتم، میگه پیغمبر اومد گردن منو گرفت، پشت سر منو گرفت با دست مبارک، به همه این جمعی که عشیره تکل اقربین هستن فرمود همانا این شخص برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست، از او بشنوید و اطاعت کنید. میگه اینا بلند شدن، عده زیادشون خندیدن و یه عدهشون گفتن که از اونایی که با پیغمبر میونه یا مقصد نداشتن، گفتن بلند شدن خندیدن به ابو طالب. ابو طالب کیه؟ پدر امیرالمومنین. گفتن که ابو طالب بهت فرمون داده تا پسرت بری اطاعت کنی و بشنوی، با این ریشی که داری فلان اینا، حالا دیگه بری سر پیری از پسرت بری حرف بشنوی. هر خندیدن و مجلس رو ترک کردن. این اولین دعوت بود به سوی خداپرستی توسط پیغمبر که از عشیرتک الاقربین شروع شد. پس اینجا ما میگیم که آقا چه زمانی پیامبر وصی خودش رو معرفی نموده؟ میگیم همون آغاز بعثتش، یعنی شاید سال سوم بعثت بوده باشه این کارو پیغمبر کرد. اینو جواب داد. خداوند متعال انشالله اون برای بچه هایی که الان تو جنوب، تو تنگه هرمز اینها شبان روز آماده باش هستن و من و شما زیر کولر گازی میشینیم و عرض به خدمتون که این مجالس رو نگه میداریم و توی این مجالس هستیم، اونها رو انشالله به پیروزی نهایی برساند و سالمن و قانمن همشون رو به اوطانشون برگرداند. یه صلوات بلند براشون ختم کنیم. سوال بعد این که آیا پیامبر در زمان حیات خودش، زمانی که میخواست با کفار و مشرکین به جنگت، برای جنگ ها که از شهر خودش که مدینه بود بیرون میرفت کسی رو جانشین برای خودش قرار میداد؟ این هم یه سوال. پاسخش اینه که بله، پیغمبر هر جنگی رو که دقت بکنید، اینا رو که میتونید حفظ کنید، هر جنگی رو که پیغمبر از مدینه رفته بیرون جنگیده، اگرچه بنزه یه روز بوده رفته جنگیده و خیلی به مدینه هم نزدیک بوده، مثل جنگ خندق که دیگه تا پشت دروازه‌های مدینه اینا اومده بودن، پیغمبر مجبور شد خندق بکنه، برا اونم پیغمبر یه جانشین داخل شهر مشخص کرد، خودش رفت بیرون شهر، دیگه خندق بود و اون برا خندق هم که دیگه خب یهودی ها بود. میگیم آیا پیامبر در زمان حیات خودش، زمانی که برای جنگ ها به بیرون از مدینه میرفت، کسی رو جانشین برای خودش قرار میداد؟ سوال اینه. میگیم بله قرار میداد. اینم منابع اهل سنت بازداری میگیم. حضرت منابع اهل سنت نوشتن که 27 جنگ یا 28 جنگ داشت، بین 27 یا 28 جنگ داشت. اگه دوتا جنگش رو در هم ادغام کنیم میشه 27، اگه نه 28 جنگ داشت. در همه اونها داخل مدینه یک نفر رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. جنگ آخرم که جنگی بود به نام تبوک، اونجا کسی رو که آخرین جنگ، یعنی 28مین یا 27مین جنگ بود، پیغمبر از مدینه رفت بیرون، نفری که اونجا مشخص کرد شخص امیرالمومنین سلام الله علیه بود. جانشین خودش مشخص کرد، به امیرالمومنین فرمود جانشین من باش، من میرم برای جنگ. حالا دقت بکنید اینجا برای امیرالمومنین چی میفرماید. وقتی که پیغمبر اومد به امیرالمومنین فرمود که آقا من دارم میرم جنگ، شما تو شهر بمان و جانشین من باش، همراه من نیا، چون در تمام جنگ های پیغمبر امیرالمومنین دوشادوش پیغمبر بوده، کنار پیغمبر بوده، این یکی رو کنار پیغمبر قرار نمیگیره. دقت بکنید پیغمبر بهش امیرالمومنین عرضه می‌دارد که یا رسول الله، من دوست ندارم شما بری یه وری یه سوی مگر آنکه من با شما باشم. دلم نمیخواد، اینو سنی ها دارن نقل میکنن، دقت کنید، دلم نمیخواد که شما منو بذاری خودت بری، من میخوام دوشادوش شما باشم. پیغمبر فرمود آیا خوشنود نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی، جز آن که هیچ پیامبری بعد از من نخواهد. هارون برای موسی، هارون چیه؟ موسی بود، هم برادر بود هم جانشینش بود، یعنی جانشین من باشی، وصی من باشی. بعد بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا کتابای خیلی معتبر اهل سنت، همشون تو کتابشون این جریان رو آوردن، همشون همین گفته پیغمبر رو هم آوردن. پس اینجا جواب داده میشه که آقا پیغمبر بعد از خودش همیشه، معذرت میخوام، در زمانی که میخواست بره جنگ ها مدینه رو ترک بکنه، همیشه یه نفر به عنوان جانشین انتخاب میکرد. اینجا هم یه نفر رو روز آخرم، یعنی اون جنگ آخر، معذرت میخوام، که تبوک بود، امیرالمومنین رو به جای خودش گذاشت. و تنها جنگی که امیرالمومنین تو مدینه میمونه، پیغمبر میره بیرون، بهش میگن جنگ تبوک، که البته به جنگی هم منجر نشد به اون صورت، و امیرالمومنین تو مدینه میشه جانشین حضرت. و این گفته پیغمبر در مورد امیرالمومنین. خب حالا دقت بکنید، اینجا یک سوالی مطرح میشه، اینم حفظ بکنید، یا اونایی که مینویسن این سوالو بنویسن. ببینید، عشیرتک الاقربین رو گفتی، جریانش وصی بودن امیرالمومنین از روز اول مشخص شد. الان شما اینو فهمید که امیرالمومنین فقط در قدیر برای مردم به عنوان جانشین پیغمبر معرفی چی؟ نشده. از سال اولین سالهای بعثت این عمل اتفاق افتاده. پس این تو ذهن مبارکتون باشه که ما میگیم قدیر خم خیلی روز بزرگی است، عید بزرگی هم هست. پیغمبر امیرالمومنین رو به جانشین خودش انتخاب کرد، این حرف درستیه، ولی اونجا دیگه برای همه رسمی گفت. ولی جانشینی امیرالمومنین برای پیغمبر از همون روزهای اول توسط قرآن، به دستور قرآن توسط پیغمبر انجام شد. حالا دقت بکنید، میخوام این سوال رو مطرح کنم، این مال اون. و گفتیم پیغمبر 27 و 28 جنگ داشته، نهایتاً 28 بگیریم، 28 میشم باز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو جانشین خودش تو مدینه قرار داده، رفته برای جنگ، دقت بکنید. و در هر 27 28 جنگ خودش پیغمبر برای خودش جانشین گذاشته، حتی جنگش اگه یه روز طول کشید، یه روز برای خودش جانشین گذاشته. اینجا دانشجویانی که نشستن توی مجلس، دخترای دانشجو، پسرای دانشجو، آقایونی که اینجا مدرسن، استادن، عرض به خدمت عزیزانی که سمت‌های دیگه دارن نشستن، یک سوالو بعد اینجا آدم جواب بده. سوالش اینه، سوال اینه. این سوالو مرحوم علامه عسکری هم تو همین کتابی که گفتم مطرح کرد. ببین سوال چقدر سوال زیباییه. ایشون فرموده که وقتی پیغمبری میاد برای همه جنگاش جانشین معرفی میکنه، حتی برای بله یک روز، و از سالهای قبلم جانشینی امیرالمومنین محرز بوده که پیغمبر میگه من اگه اتفاقی بیفته برام، این جانشین منه و این کارهای منو میتونه انجام بده. اینجا اون سوال رو مطرح میکنه، میفرماید که یه همچین پیغمبری اگر بخواد رحلت بکنه، که آخر همین هفته تاریخ رحلت پیغمبر هست، یعنی 28 صفر پیغمبر وفات میکنه، رحلت میکنه، آیا این پیغمبر برای یه روز نبودن خودش جانشین مشخص میکنه؟ در 27 و 28 جنگ هم همه این جانشین ها رو میذاره. آیا برای یه غیبت ابد و دهر که ما دیگه پیغمبر رو نبینیم، مگه اینکه تو عالم برزخ و قیامت انشالله ببینیم، بله ما دیگه نبینیم، برای همچین غیبتی که دیگه پیغمبر میخواد وفات کنه از دنیا بره، این امت و این ملت این مسلمان ها را آیا بدون جانشین میگذارند؟ یعنی پیغمبر برای یه روز جانشین مشخص میکنه. میشود که برای یه غیبتی که با وفات صورت میگیره، با مرگ صورت میگیره، پیغمبر مردم رو به حال خودشون بذاره بگیم بریم سراغ شورا؟ گرفتین چی میخوام عرض بکنم؟ میشه همچی کار پیغمبر بکنه؟ این جوابشو باید مخاطب بده. جوابشو شما بدید به من. جوابش چیه؟ بله؟ خیر. خدا به همه تون توفیق بده. بیایید نزدیک به هم اینجا متصل بشین، چون دوستان دیگه همون هم میرسن. یه صلوات دیگه برای شادی روح همه شهدای بدر و احد و جنگ و مدافعین حرم و شهدای جنگ با اسرائیل و اینام بلند روحشون شاد کنید و رهبر شهید بفرستید تا ادامه بحث رو عرض کنید. سوال دیگر این هست که آیا انبیاء دیگر هم، اینا جالبه ها، دقت بکنید، آیا انبیاء دیگر هم در زمانهای گذشته، چون شما 124 هزار پیغمبر دارید، یه پیغمبرش پیغمبر خاتمه، پیغمبر اولیش حضرت آدمه، شروع میشه میاد تا پیغمبر خاتم، شما بهت بگن آقا نام چند تا پیغمبر رو ببر، شما میگی آقا من فقط مثلا حضرت عیسی رو میشناسم، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، نه همچین چیز دیگه، بیشتر از این نمیتونی بگی. اونایی که خیلی اهل مطالعن 25 تا 26 تا پیغمبرم تو قرآن معرفی کرده، بقیهش هم تو روایات تا حدود 50 تا پیغمبر مشخص، اونایی که اهل مطالعه، بقیه الان ما اصلا نمیشناسیم، لازم هم میبشناسیم، نه چیزی بهمون اضافه میکنه نه چیزی ازمون کم میکنه. ما بعد اعتقاد داشته باشیم آقا 124 هزار تا پیغمبر داشتیم که خاتم پیغمبران شریعت جدیدی آورده، اون شریعتش اینه که ما داریم بهش عمل میکنیم. حالا دقت کنید، میخوام بگیم آیا انبیاء قبل از پیغمبر خاتم هم وصی داشتن برای خودشون، یعنی واجب بوده که اینا وصی داشته باشن؟ جواب میدیم بله، بر اینها هم واجب بوده که برای خودشون وصی داشته باشن. و پیغمبرای قبل، حضرت آدم وصیش کی بوده؟ میگه هبت الله، که اسم دیگرش رو تو کتابا میارن، میگن اسم دیگرش شیس بوده. حضرت ابراهیم وصیش کی بوده؟ میگن حضرت اسماعیل علیه السلام، که خودش هم پیغمبر شد. حضرت یعقوب وصیش کی بوده؟ میگن حضرت یوسف علیه السلام، که خودش هم پیغمبر شد. حضرت موسی علیه السلام وصیش کی بوده؟ میگن یوشع ابن نون. حضرت عیسی علیه السلام وصیش کی بوده وقتی که عروج کرد به آسمان، که مسیحی‌ها خیال کردن به دارش دادن، حالا اینجوری میکنن که میگن این صدیق دارش داده، رب عروج کرد رب آسمان، وصی داشته. ببین پیغمبر بدون وصی نمیتونه باشه، وگرنه دین خدا لنگ میمونه. چی هست که آخه بیاد مردم رو هدایت بکنه؟ خدا یکی باید باشه دیگه. حضرت عیسی علیه السلام وصی شمعون بوده، 12 تا حواری داشته که ما بهش میگیم حواریون، یکی از اینا شمعون بود، شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام. حالا همه اینا وصی داشتن، شما تو قرآن میخونی اوصیا، همشون اینا وصی داشتن پیغمبرا. آیا میشود پیغمبر خاتم یعنی آخرین پیغمبر وصی نداشته باشه؟ بازم اینجا جواب شما رو میطلبه. بله؟ حالا اینجا یه بحث مطرح میکنیم، آیا در احادیث و روایات اهل سنت ما حضرت علی علیه السلام به عنوان وصی اصلا معرفی شده است یا نه؟ اینو مطرح میکنیم. میگیم بله، در کتب اهل سنت خیلی فراوون به این مسئله اشاره شده. در کتب شیعه که خیلی زیاده، کتاب شریف القدیر شما بگیرید الان ترجمه هم شده، خیلی جالبه، انقدر روایت آورده در زمینه که پیغمبر در جلسات مختلف بیان کرده که امیرالمومنین وصی من هست، که نگو و نپرس است. میگه آقا در کتب شیعه که اینجوری خیلیه، علامه امینی تو القدی نوشته. کتب اهل سنت چی؟ من برای شما باز از کتب اهل سنت اینجا نقل میکنم که پیغمبر امیرالمومنین در زمان حیات خودش به عنوان وصی انتخاب کرد. محبت بفرمایید، چون واقعا من میدونم که شما میدونین که اموات در عالم برزخ میگن کاش ما زنده بودیم تو همین مجلس میشستیم، چون میدونن اونجا میدونن که این مجلس چه فضیلتی داره و چه ثوابی داره. شما میدونین برای ثواب شرکت کرد. همه اون اموات هم یه هدیه انا بهشون بدین، نیت کنین روحشون رو شاد بکنین با یه صلوات بلند. بنا این که وقت کمه، خب من باید یکی دو تا دونه از این احادیث رو بخونم که عرض به خدمتتون این که یکیشو از انس ابن مالک میخونم. همه مال اهل سنت، دقت کنید. انس ابن مالک خیلی مورد قبول سنی هست، ازش خیلی حدیث نقل میکنه. انس میگه که رسول خدا وضو گرفت، دو رکعت نماز خون، به انس گفتش که انس، گفت بله، گفت اولین کسی که از این در بر تو وارد میشه امام متقیان هست. آقا خوب گوش کن، اینا اهل سنت دارم میخونم. امام متقیان، سید مسلمانان، سید مسلمان یعنی آقای مسلمانان هست، بزرگشون و پیشوای دین و خاتم وصیین است. خاتم وصیین یعنی چی؟ خاتم وصیین یعنی دیگه بعد از او وصی چی نیست. این وصی پیغمبر خاتمه دیگه، بعد پیغمبر که پیغمبر نمیده که، پس میشه آخرین پیغمبر. حالا شما به من بگین و آخرین بس. پس میگیم خاتم وصیین است. و شما تو زیارت های امیرالمومنین میخونی و خاتم الاوصیا، یعنی خاتم وصی. میگه انس میگه من چون نگاه کردم به در، دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه از در وارد شد. آن حضرت فهمود که انس کی اومد، صدای در اومد، گفتم علی. حضرت بلند شد، شادمان شد، برخاست. پیغمبر برخاست، رفت امیرالمومنین در آغوش کشید. روایتش ادامه هم داره، کاری باش نداره. اینو کی داره نقل میکنه؟ اهل سنت داره نقل میکنه، دقت بکنید. بریده یکی از کسانی است که اهل سنت ازش روایت نقل کرده، میگوید رسول خدا فرمود هر پیامبری را وصی و وارثی باشد، علی وصی و وارث من است. دقت بکنید، این به نظرم همین دوتا حدیث بس. خیلی حدیث اهل سنت اینجا نقل کرده، خیلی. چون من نگاهم به ساعت هست، میخوام بحث رو انشالله یه جوری تمامش بکنیم، بحث نیمه کاره نمان. بنابراین موضوع بعدی رو براتون میخونم. میگم که آیا اهل سنت نیز درباره وصایت امیرالمومنین از پیامبر حدیثی نقل کرده است؟ این موضوعی که خوندیم، این دوتا حدیثی گفتیم، دوتا حدیثم من از میزان الحکمه میخونم که آقای محمدی ریشهری جمع کرده، از کنز الامال متقی هندی که اهل سنت آورده و یکیش هم از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و تاریخ دمشق که اونم مال مورخین اهل سنت. میگه اونجا پیغمبر فرمود همانا وصی من، رازدار من و بهترین بازماندگانم و کسی که وعده ام را به کار میبندد و دین مرا ادا میکند علی ابن ابی طالب است. درست؟ دومین روایت هم که اینجا نقل کرده، هر پیامبر، از قول خود پیامبر میفهمد پیامبر فرمود هر پیامبر وصی و وارثی دارند و علی وصی و وارث من است. اینجا شما چی رو متوجه میشی؟ متوجه میشی که آقا همه، دقت بکنید، همه اهل سنت تقریبا دانشمندانشون قبول دارن که پیغمبر فرموده است که بعد از من وصی و جانشین من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. روح بلند امیرالمومنین رو هدیه کنید براش، همین الان انشالله برسه به نجف و همه تون رو انشالله حضرت دعا بکنه با یک صلوات بلند.
اللهم صل علی محمد.
ابن عبدالحدید یکی از کسانی است که سنیه، خیلی هم تو سنیگری خودش تعصب خاصی داره ها، اما آدم بسیار منصف و محترمی است، با احترام صحبت میکنه راجع به اهل بیت، خیلی قشنگ. شرحی بر نهج البلاغه نوشته 8 جلد، شرح خیلی قشنگی هم است. بر نهج البلاغه امیرالمومنین آدم سنی شرح نوشته، ابن عبدالحدید معتزلی. او میگه بعد از رحلت پیغمبر، حضرت علی علیه السلام به نام وصی رسول الله خوانده می شد، چون پیامبر مطالب و خواسته های خود را به او وصیت کرده. متوجه نشدید چی شد؟ چون به او وصیت کرده بود، اصلا بین همه صحابه و تابعین و غیره امیرالمومنین اسمش اسم وصی بود بعد از رحلت پیغمبر. اینو ابن عبدالحدید تو تاریخ خودش داره می‌نویسه. این مال چند صد سال پیشها. چرا؟ چون پیامبر مطالب و خواسته های خود رو به او وصیت کرده بود و اصحاب، اینجا جو دقت بکنید، حالا اون تعصب سنیگریش، میگه و اصحاب و همباوران ما، یعنی همعقیده من که سنی هستم، میگه این مطلب را انکار نمی کنن که علی وصی پیغمبره، اما گویان این وصیت درباره خلافت نبوده، بلکه درباره بسیاری از امور و مسائل نوظهور پس از ایشان بوده. یعنی مثلا من دارم الان اینجا میگم ابن عبدالحدید، خدا از سر تقصیراتت بگذره، همچین چیزی که نوشتی آخه این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به امیرالمومنین میگفته سوپرمارکت منو بعدم بفروش، خرج بچه‌هام کن؟ حضرت که چیزی اینا رو که نداشته که، آخه چه حرفیه تو میزنی؟ میگی وصیتش راجب خلافت و اینها نبوده، بعد راجب چی بوده وصیت کرد؟ راجب چی حضرت راجب چیش به امیرالمومنین وصیت کرد؟ خب تو بیا اینو روشن کن. و خیلی جالب ترش اینجاست که لقب وصی در صدر اسلام از روزهای نخستین صدر اسلام اصلاً انقدر جالبه، اینو دوستانی که اهل مطالعه و تحقیقه اینو بیشتر دقت کنن، خانوما هم همینطور، از روزهای صدر اسلام وقتی واژه وصی به کار میرفته همه هم چی میکردن؟ وصی یعنی علی رو میگی؟ یعنی انقدر واژه وصی در بین مردم به نام کی شناخته شده بوده؟ به نام امیرالمومنین، از صدر اسلام. خیلی جالبه. دلیل ما چیه؟ اینایی که اهل مطالعن، ما یک کتاب داریم به نام لسان العرب، اینا مال سنیاست، لغت خیلی خوبیه، زحمت زیادی کشیده، واژه وصی رو نوشته اومده معنی کنه، تا اومده معنی کنه نوشته واژه وصی، خیلی جالبه، در حالی که لغت رو نباید اینجوری معنی کرد، نوشته وصی و جلوش دو تا نقطه رو گشته که و علی وصی نامیده شده تو لسان العرب. تاج العروس یه کتاب لغت دیگه است، اونم مال اهل سنت، میگه که وصی بر وزن غنی لقب علی رضی الله عنه است. ببین اون موقع ها داره از صدر اسلام اینو میگه. مبرد یه عالم نحویه، صرفی نحوی، از دانشمندان اهل سنت، یه کتاب داره به نام الکامل فی اللغه، اونجام اونم راجع به وصی همین مطلب رو نوشته، یعنی نوشته که وصی از القاب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. بعد شعرا آمدن شعر گفتن از صدر اسلام تا حالا، تمام این شعرا در شعرایی که برای پیغمبر و وصی گفتن همشون بلا استثنا نام امیرالمومنین آوردن تو شعراشون، که من وقت ندارم برای شما بخونم اینجا. بعد دیگه اصحاب، ابازر، عمرو ابن همق خزائی، مالک اشتر، عرض به خدمتتون این که عمار، هر کدوم سلمان، هر کدوم از اینهایی که شما میخوای بگی، اینها هر کدوم یک مطلبی راجع به وصایت امیرالمومنین بعد از پیغمبر دارن. و جالب اینجاست که سنیام اومدن اینا رو نقل کردن. خیلی جالب هست که سنیام اومدن نقل کردن، حتی بعضی از خلفای عباسی. و جالبترش اینجاست که سنی آمدن خطبه های امیرالمومنین رو نقل کردن بعضا، مثل ابن عبدالحدید، مادن خطبه ها رو نقل کردن، چون نهج البلاغه که شما میخونی 100 نفر بیشتر شرح کردن، خیلی از این 100 نفر اهل سنتن، خطبه ها رو نقل کردن. خود امیرالمومنین تو خطبه های خودش اون جاهایی که خاص خودش رو معرفی بکنه به نام وصی پیغمبر خودش رو معرفی کرد. خب اینم تا اینجا قضیه. یه مطلب باقی میمونه اینجا، من اینم به شما بگم که این مطلب خیلی جالبه، خیلی جالبه. اگر که حالشو دارید و میخواید که این مطلب رو گوش بکنید و انشالله به همین زودی ها برید بارگاه وصی پیغمبر، انشالله از نزدیک با معرفت شما و ما هممون زیارت کننده اون وصی پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه باشین، از اون صلواتای بلند بفرستید تا من عرض کنم. اون موضوع اینه، آیا در کتب آسمانی، کتب آسمانی یعنی چی؟ یعنی انجیل، تورات، زبور، کتاب‌های پیغمبران، این رو بشمن کتب آسمانی، در کتب آسمانی درباره پیغمبر خاتم مطلب آمده؟ قرآن آیات متعددی داره می‌فهمد بعد اسم پیغمبرم تو کتاب انجیل غیر محرف، یعنی تحریف نشده و تورات تحریف نشده نوشته. پیغمبر که اسمش اومد، این هیچ. قرآن هم آیات متعدد داره بیان میکنه. آیا در مورد وصی پیغمبر هم مطلبی ذکر شده تو این کتابها؟ بله. خیلی جالبه. این خیلی جالبه. راجب پیغمبر که شما میخونید دو قرآن کریم، میگه که آقا قرآن میفهمد که این پیغمبری است که ما به سوی شما فرستادیم، در انجیل و تورات اسمش اومده، برید خودتون مراجعه بکنید. و اسمش هم میگه قرآن که این اسمش چیه تو اون کتابا که اومده. خیلی جالب که شما هم بلدید، که حالا من میگم هم اب نداره، شما نیت میکنید، من مخصوصا میگم نیت کنید، برای اینکه این صلوات اگه با نیت بشه خیلی خاصیت داره، فضیلت هم داره. قرآن میفهمد و اسمه احمد. اما درباره وصی پیغمبر مطلب اومده باشه، خب این خیلی حرف. مثلا آقا انجیل و تورات خب کتاب آسمانیه، هر 100 سال یه بار هی اومدن یه خوردش رو تحریف کردن، دیدن این به درد اونا نمیخواد، هی حذفش کردن. الان حدود 100 سالی هست که دیگه نتونستن تعریفش کنن. چرا؟ چون اختراعی به نام چاپ آمده، صنعت چاپ آمده. صنعت چاپ که اومد دیگه اینا نمیتونن اونجوری تعریف کنن. البته وهابیا انقدر پرروان که اومدن احادیث فضیلت فضایل اهل بیت تو همین صنعت چاپ هم تعریف کردن. این خیلی جالبه. بیان با جلسه جداگونه میتره که ما کتاباش نمیاریم اینجا برای شما بگیم چه فاجعه ای به بار آورد. در انجیل هر 100 سال یه بار تحریف شده، انقدر تحریف شده از سر و تاش دادن تا رسیده به این انجیلی که رسیده که یشنبه ها تو کلیسا میخونن، اونم تورات که شما اسرائیلیای خبیث رو نشون میدون، یهودیای خبیث اینجوری اینجوری میکنن پشت دیوار، دو دو کلهشون رو تکون میدن، من نمیدونم سردرد نمیگیرن اینا، بعد کله تکون میدن تو مثلا دعاشون مستجاب بشه. آیا تو این تورات و انجیل که تحریف نشده بود هنوز به اون صورت، حتی چون این تحریف اولیه که شده بود ولی هنوز پیغمبر تازه اومده، بعد از وفات پیغمبر چند دهه چندم هست، هنوز آنچنان تحریف ها زیاد نبوده مثل امروز باشه، آیا نام وصی تو این کتاب ها اومده؟ میگیم بعد نام وصی اومده. به این داستان توجه کنید. اینو من از روی چه کتابی برای شما میخونم؟ این کتاب، کتاب مرحوم شیخ مفیده رحمت الله علیه، الارشاد. آدم خوش‌ذوقی اومده خوبم ترجمه کرده، این کتابو ترجمه کرده مرحوم شیخ مفید. اون موقع یعنی حدود 1000 سال پیش این کتابو نوشته. دقت بکنید، در این کتاب صفحه 487 میگوید از آن جمله است آنچه تاریخ نویسان روایت کرده، داستانش در میان شیعه و سنی انقدر شهرت دارد که من شیخ مفید دیگر سلسله راویان این حدیث رو ذکر نمی کنم. یه انقدر این مشهوره. بین کی مشهوره؟ سنی وش. میگه که ما اینو بدون سند اینجا میگه ذکر میکنیم تو ارشادی که من جلو شما دارم میخونم. میگه جریان از این قراره، شیخ مفید داره میگه، میگه چون امیرالمومنین پیغمبر وفات کرده از دنیا رفته، امیرالمومنین اومده عرض به خدمتتون که 25 سال خانه نشین شده گذشته، حالا حضرت اون 5 سال حکومت امیرالمومنینه، آمده حرکت کرده بعد از جریان فتنه بصره جنگ جمل، حضرت فتنه صفین پیش اومده، معاویه فتنه ای درست کرده، حضرت داره برای جنگ با معاویه داره میره. اینجوری می‌نویسه، می‌نویسه چون امیرالمومنین به جانب صفین حرکت کرد، یاران و همراهان آن حضرت گرفتار تشنگی سختی شد. میگه اینا تو بیابون بودن، یهو اومدن گفتن یا امیرالمومنین آب تموم شده، میخوام برم با معاویه بجنگم. جنگ صفین هم از جنگ‌های خیلی مهمه، خیلی کشته داده، بیشترین تعداد سربازم توش بود. گفتن آقا تشنه این، آبمون هم تموم شده، هر چی آب داشتیم تموم شد. رفتن دنبال آب سمت چپ بیابون، سمت راست بیابون، هیچ اثری ندیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه آوردشون، حضرت فرمود از این راه و جاده یه خورده بیاین بریم اینجا، انشالله که آب پیدا میکنید. یه دیر اینجا هست، دیر امروزه ما بهش میگیم کلیسا، صومعه. یه دیری اینجا هست، حضرت فرمود اینجا میرید، اینجا انشالله آب پیدا کنید. اینا رفتن دیدن اه آره، یه جای دیدن که یه دیری هست، یه صومعه هست. امیرالمومنین فرمود برید به جانب این دیر. اینا رفتن به جانب این دیر، پای صومعه رسیدن، پای این ساختمونی که صومعه بود رسیدن. حضرت فرمود که یه راهبی این تو نشسته، راهب ظاهراً برده بودنش بالای دیر، همچین یه خود همچین عاقل مرد بود و دیگه انقدر نشسته بود این تو و فلان اینا، بیماری هم گرفته بود، نمیتونه زیاد راه بره حرکت کنه. دقت بکنید، یا آقا گفت صداش کنید این راهب بیاد. حالا اینا همه حاجواد میگن که ما رو آورده دم این دیر رو بریم راه. گفتن آقا کسی تو این دیر هست؟ راهب. هی صداش کردن آقای راهب. دیدن یه نفر پشت پنجره نشسته داره نگاه میکنه. گفت بله، سرشو بیرون کرد. امیرالمومنین بهش فرمود که آیا نزدیک جایگاه تو، یعنی تو که تو این صومعه‌ای بالاخره زنده، یا آبی باید باشه اینجا دیگه، آبی هست که این گروه سیراب شوند؟ و اگه آبی هم باشه خودمون راهب برای خودش نگه میدار، به اینا که نمیرسه، یه لشکره مثلا 100,000 نفر لشکرن اینا. گفت هیهات، خیلی بعیده که همچین آبی اینجا باشه که این لشکر رو سیراب کنه. آقا به امیرالمومنین گفت میان من و میان آب بیش از 2 فرسنگ فاصله است، بعد 2 فرسنگ راه برین تا با یه چشمه آبی چیزی برسین. اینا هم گفتن آقا ما نمیتونیم این راه رو بریم، همه ما از تشنگی داریم هلاک میشیم. راهب گفت در این نزدیکی هیچ آبی پیدا نمیشه، من خودم در اینجا ماهی 1 بار برام آب میارن، من اینجا ذخیره میکنم که ازش چیکار کنم؟ استفاده. اگر در آن صرف جویی نکنم از تشنگی هلاک خواهم شد. یعنی حرفش این بود که به شما نمیتونم چی بدم؟ آبی بدم، همینقدر اون آب خودمه. بعد امیرالمومنین به لشکرش فرمود که شنیدید این راهب چی گفت؟ گفتن بله. اینا گفتن که آقا دستور میفرمایید تا ما تاب و توانی داریم و اینا به اونجایی که اشاره کرده برویم، 2 فرسنگ راه بریم. امیرالمومنین فرمود نیازی به این کار نیست. آقایون جوانها دقت کنید، خانوما دقت کنید، آقایون مدرسین دقت کنید. حضرت فرمود نیازی به این کار نیست. گردن اسب خودش و حضرت کج کن به سوی قبله، به یه جایی نزدیک به این صومعه این دیر اشاره کن، حضرت فرمود اینجا رو بکنید. شروع کردن اینجا رو کندن این جمعیت. بعضی هاشون هم غور میزدن که آقا با این تشنگی حالا ما بکنیم، ولی آقا به چی برسیم اینجا؟ میگه آب نیست اینجا. حضرت فرمود بکن. بیل آوردن، تو روایت داره بیل آوردن، شروع کردن کندن 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 کندن، دیدن یک سنگ بزرگی اینجا هست. با بیل زدن، رفتن نیزه آوردن، هر چی زدن دیدن فایده نداره. رفتن 10-20 نفر اومدن سنگ رو بگیرن، شاید بکننش از زمین، سنگ یه تخته ای بود بکنن، هیچ فایده نداره. عرض کردن که یا امیرالمومنین، یه سنگ بزرگیه، بیلم دیگه درش کارگر نیست، هر چی هم میزنیم فایده نداره. حضرت فرمود زیر این سنگ اون آب هست که شما میخواید. زیر این سنگ اگه سنگو بتونید تکون بدید، این به آب میرسید. اینا گفتن خب با تلاش میکنیم. دور رفتن 10-20 نفر دیگه آوردن. در همه این مراحل یه نفر از پشت یه پنجره ای دستاشو اینجوری گذاشته، داره همینجور نگاه میکند. همینجور این کیه؟ راهه، داره نگاه میکنه به این صحنه. گفت حضرت محمود زیر این آبه، برید بکنید، اگه بکنید به آب میرسید. هر کاری کردن نتونستن سنگو تکونش بدن. شیخ مفید داره روایتو نقل میکنه. وقتی که امیرالمومنین دید هیچکی هیچ کاری از دستش بر نمیاد، از بالای اسب پیاده شد، اسب رو وایسون، اومد بالا سر این جایی که اینا کنده بودن و به این سنگ رسیده بودن. شیخ مفید میفرماید که سنیان دارن همین حالا میگن، میگن امیرالمومنین دستش رو انداخت زیر این سنگه، با یه دست سنگ رو بلند کرد، حرف کرد یه گوشه، حالا لشکرم وایساده داره نگاه میکنه. سنگه که عجا کنده شد، یک آبی زد بیرون که واقعا کاش ما بودیم و از اون آب میخورد. همه اونایی که از این آب خوردن گفتن زلالتر، شیرینتر، گواراتر و خونکتر از این آب در عمرمون نخورده بود. بعد امیرالمومنین فرمود سیر شدید؟ گفتن آره. حضرت هم مشکاتون رو بیارید پر کنید، میخواییم بریم برای جنگ صفین. همه آب داشته شد، همه مشکا رو بردن، از اینکه شاید 10,000 نفر جمعیت، همه پر کردن، همه پر کردن از این آب. این آب هنوز بود، تموم شد. حضرت فرمود کسی آب نمیخواد، مشک کسی خالی نیست؟ گفتن نه. حضرت سنگر رو رفت دوره خودش بلند کرد با دست مبارک، آورد گذاشت روی این آب، پوشو پوشوند. حالا همچنان راهب داره نگاه میکنه، روشو بوشوند و خاک هم ریخ روش. راهب هم داره، هم شیخ مفید میگم، هم شیخ مفید میگه راهب همه رو داره حالا نگاه میکنه. تموم که شد، یک وقت راهب از بالای بلندی دی صدا زد، آها نرید. اینا گفتن چرا؟ گفت منو بیارید پایین. نه گفتم گفت کار دارم، یه کار فوری دارم، حتما باید بیام پایین. گفت خودم نمیتونم بیام پایین. رفتن تو دیر، رفتن بالا، راهب و بایشتن اردن دستش رو گرفتن، اردنش پایین. اومد جلو امیرالمومنین ایستاد، عرضه داشت که ای مرد، تو پیغمبر مرسل هستی، خوب گوش بدید. حضرت فرمود نه. گفت آیا فرشته مقرب هستی؟ حضرت فرمود نه. عرض کرد که پس تو کیستی؟ حضرت فرمود من وصی رسول خدا و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، خاتم پیغمبران هستم. عرض کرد دستت دراز کن. حضرت دستش دراز کرد، گفت که من دستم به تو میخوره، میخوام ایمان بیارم بهت. حضرت فرمود شهادتین رو جاری کن، راهب گفت گواهی می دهم به معبود، به اون معبود حقی که خدای یگانه است و شریکی ندارد، و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده است. و گواهی می دهم که وصی رسول خدا و سزاوارترین مردمان به خلافت پس از او تو هست. دقت کن. بعد امیرالمومنین ازش پیمان گرفت که دستورات اسلامو انجام میدی. بهش فرمود چی باعث شد از بالا دیرت بیای تو این گرما پایین اینجوری کنی فلان کنی؟ گفت یا امیرالمومنین، بنای این دیر در این بیابان که هست من توش موندم، دیوونه که نیستم، که احمق و ابله هم که نیستم، من شاگرد استادای خودم بودم، اونا همه تو این دیر بودن، آمدن تو این دیر. گوش بدیدا خانوما، گوش میدی؟ میگه استادای منم تو این دیر مردن، همینجا دفنشون کردن، منم شاگرد اونام. گو حضرت همون برای چی تو این دیر نشستی؟ این همسا هیچی نیجا، نه آب علب. گو هممون به عشق وصی پیغمبر خاتم باست. گفت هممون تو کتابهای خودمون تورات و انجیل خوندیم که یه روزی اون کسی که بیاد اینجا آب از جلو این دیر در بیاورد، اینو تو کتابهای ما نوشته. من حالا ارو براتون میخونم. گفت ای امیر مؤمنان، که بنای این دیر در این بیابان برای دست یافتن به کسی است که سنگی رو اینجا میکنه و زیرش به چشمه آبی میرسه، و پیش از من روزگار درازی گذشت و آنان که در این دیر بودند به این سعادت نرسیدند تا خداوند آن را روزی من کرد، و ما در کتابهای خود خوانده ایم و از دانشمندان خود شنیده ایم که در این سرزمین چشمه ایست و روی آن سنگی قرار دارد که جای آن چشمه را جز پیغمبر یا وصی پیغمبر نداند و تو دونست، و برای خداوند به ناچار ولیی هست و نشانه اش شناختن جای این چشمه آب و نیروی او در برکندن این سنگ از زمین است، و چون من دیدم که تو این کار را انجام دادی، آنچه من چشم به راه آن بودم برای من محقق شد و به آرزوی دیرینه خود رسیدم. و اکنون من به دست تو اسلام آورده و به حق تو و فرمان رواییت ایمان دارم. امیرالمومنین که اینا رو شنید، حضرت شروع کرد گریه کردن. فرمود محاسن حضرت تر شده از عرش. فرمود سپاس خداوندی را که من نزد او ترک نشده ام، منو ترک نکرده، و سپاس خداوندی را که در کتابهای گذشتگان مرا یادآوری کرده. بعد مردم رو خواند، لشکریان رو خوند، گفت بشنوید آنچه این برادر مسلمان شما میگوید. پس سخنان او رو این مردم هم یه بار دیگه راهب تعریف کرد، شنیدن، اینها خیلی شکرگزاری کردن، تشکر کردن برای این نعمتی که خدا بهشون داده که با امیرالمومنین هستن، با کسی دیگه نیستن، این یه نعمته، تشکر کردن. بعد به راه افتادن. راهب چی کار کرد؟ راهب گفت من از شما جدا نمی شدم، میخوام تا هر جایی که هستی با شما باشه. در روایت نوشته که حضرت شام میخورد با حضرت بود، نهار میخورد با حضرت بود، تا رسیدن به صفین. میگه تو جنگ صفین این راهب از کسانی بود که در رکاب حضرت به شهادت رسید. خود امیرالمومنین بهش نماز خوند، خود حضرت کفنش کرد و خود حضرت دفنش کرد. گوش بدی، بسیار برایش آموزش خواهی نمود و هرگاه به یاد او می افتاد می فرمود او از ما اهل بیت بود. الله اکبر. پس فقط سلمان و من اهل بیت نیست، یه راهب مسیحی هم می تونه چی باشه؟ اینو شماها جواب بده، چی باشه؟ اهل بیت. لا اله، ما کجای کاری؟ ما چه محلی از اعراب داریم؟ ما چقدر قدر امیرالمومنین رو میدونیم، قدر اهل بیت. خب این اتفاقات افتاد، همه اینا رفتن جنگ صفین و فلان، ایشون هم شهید شد. اینا پیغمبر در بستر بیماری، نمیخوام مقتل بخونم چون وقت ندارم، فقط میخوام این جمله رو بگم، در وقت بیماری پیغمبر حالش دیگه این روزا خیلی حال حضرت ناجور شد، در بستر بیماری هست تا برسد به 28 صفحه. اینو گوش کنی، مرحوم محدث کبیر آیت الله قمی تو منتهی‌الامال جلد 1 بود، میگه حضرت آخرین لحظه هم فرمود ایتونی به دواتن و قرطاسن، برا من یه لوحی چیزی بیارید، صفحه مانندی و یه دواتی چیزی بیارید. گفتن میخوان چیکار کن یا رسول الله؟ گفت میخوام آخرین لحظه هم نام وصی خودم را بنویسم به شما بدم، بین شما اختلاف پیش نیاد. گفت عمر ابن الخطاب برگشت گفت این مرد العیاذ بالله هذیان میگوید. بقیهش حاج محسن آقا براتون میخونه. راهبه گوش بدید آقایون جوونا، گول نخورید وقتی گول اینتر خشخاش رو نمیدونم فلان اینا بکنید، اینا فاتحهشون خونده است، اینا چیزی دیگه دنیا و آخرت ندارن، بدبختن. از امیرالمومنین جدا نشید. راهب مسیحی، اینو جمله رو یادگار امرو امن داشته باشید، منم معلومی فردایی باشم یا نه، راهب مسیحی سالها تو دیر میمونه تا با امیرالمومنین شهید بشه و محشور بشود. پدرزنای پیغمبر نسبت هذیان به پیغمبر میدهن و پیغمبر رو نمیذارن دوات بیاره، کاغذ به قول ما بیاره، وصیت بنویسه، یه بار دیگه هم وصی خودشو نام ببره. دقت بکنی، اینا پدرزنای پیغمبر بودن، اون راهب مسیحی بود که پیغمبر رو همچی ندیده بود. بقیهش هم خودتون بفهمید از این هرچی میفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا قلم خاموش بکنید؟ خدایا تو را به حق این پیامبر رحمت، همه این چراغا رو خاموش بکنید، دستام همه بره بالا چون میخوایم پیامبر رحمت رو قسم بدیم. بقیهش حاج محسن آقا همه تون رو به فیض اکمل میرسون. خدایا تو را به حق این پیامبر رحمت قسم میدهیم، به حق رحمتون للعالمین قسم میدهیم، آسایش، رفاه، امنیت، ارزانی به این مملکت اعطا بفرما. این مردم سرفراز این مملکت رو بر علیه دشمنان داخلیش، منافقین، اونایی که میخوان گرونی باشه، و خارجی ها در رأسشون اسرائیل خبیث و آمریکای کثیف به پیروزی نهایی برسان. خدایا عاقبت این رهبر، مردم، این کشور، نوجوانا، جوانا، این دخترا، این پسرا، عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا اون دختر پسرایی که گول خوردن، یه راههای دیگه ای رفتن، مسیرهای دیگه ای رفتن، الانم پشیمونن، نمیتونن برگردن، روشون نمیشه هرچی، خدایا همه اینها را به راه راست هدایت بفرما. به حق پیامبر رحمتت پروردگارا، وسایل ازدواج جوانهای ما خودت مهیا بفرما. به حق پیامبر رحمتت خدایا ما، این جامعه ما، دختر و پسر ما، خدایا از امیر المؤمنین و ولایت اون حضرت آنی و لحظه ای جدا مفرما. به حق این پیامبر رحمت هر چی مریض تو بیمارستان، منازل، هر جا که هست، ما مریضی هایی داریم خودمون نمیدونیم، همه و همه شفای عاجل عنایت بفرما. یه صلوات بلند، بقیهش هم حاج محسن آقا به فیضتون بسن.